سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozadiradio.com مشنوین. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما خوش آمدید میگیم هر یکتان را به این برنامه. مقام های محلی از سقوط ولسوالی جوند ولایت بادغیس خبر میدند. همچنان در نتیجه درگیری های اخیر در ولایت کندز بیش از 16 هزار خانواده که تعدادشان از 100 هزار تن هم بیشتر می شود از خانه هایشان بیجا شدند. اینها در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش می کند.
سرخط خبرها. در یک حمله مخالفان مسلح صبح امروز بالای یکی از تاسیسات ریاست امنیت ملی در قندهار 4 کارمند این اداره زخمی شدند. پلیس ولی جوند ولایت بادغیس شب گذشته از سوی مخالفان مسلح دولت تصرف شد و درگیری میان دو قبیله در وزیرستان شمالی چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. تفصیل خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از ورود یک گروه انتحاری به یکی از تأسیسات ریاست امنیت ملی در قندهار جلوگیری کرده است. این ریاست با پخش خبرنامه گفته است که صبح امروز 3 فرد انتحاری یکی از تأسیسات امنیت ملی را در قندهار هدف قرار داده است. در خبرنامه آمده است که در این رویداد 4 تن از منصوبین ریاست امنیت ملی زخم برداشتند. گفته می شود این درگیری که نیم ساعت میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح جریان داشت، در آن 4 مخالف مسلح نیز کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. مقام های محلی در ولایت بادغیس می گویند مخالفین مسلح دولت ولسوالی جوند این ولایت را تصرف کردند. بهادین قادسی رئیس شورای ولایتی بادغیس می گوید که از ساعت 2 دیشب ارتباط با ولسوالی جوند قطع شده است. با گفته آقای قادسی این ولسوالی به صورت کامل در کنترل گروه طالبان در آمده است و وی به رادیو زدی گفت که ولسوال و قماندان امنیه ولسوالی جوند این منطقه را ترک کردند. گفته می شود که کمبود سربازان باعث سقوط این ولسوالی شده و در حال حاضر به نیروهای کمکی نیاز جدی است. یک مقام محل میگوید در نتیجه ناامنی‌های اخیر در کندز حدود 100 هزار تن از خانه‌هایشان بیجا شدند. سید عبدالسلام هاشمی رئیس مهاجرین و عودت‌کنندگان ولایت کندز بر رادیو زدی گفت که درگیری‌های اخیر در این ولایت بیش از 16 هزار خانواده را از مناطق روستایی بیجا ساخته است. هاشمی گفت که همکنون پروسه توزیع کمک‌ها را آغاز کردند و همزمان برای جمع‌آوری ارقام دقیق بیجا شدگان سروی نیز جریان دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید روند کمک رسانی به بیجا شدگان کندز ادامه دارد. اما نادر فرهاد سخنگوی این اداره میگوید که تاکنون بیش از 1000 خانواده بیجا شده از سوی آنان ثبت شده است. فرهاد گفت که ارزیابی ها ادامه دارد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و 90 پول، 1 یورو 65 افغانی و 75 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 572 افغانی. رویدادهای منطقه و جهان را تا لحظات بعد میشنوید. درگیری میان دو قبیله در مناطق قبایلی پاکستان بر سر یک کوی مورد مناقشه چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامات و منابع محلی گزارش می‌دهد که مردان قبایل ماداخیل و کابلخیل مربوط به وزیرستان شمالی درگیر زد و خوردهای شدید بودند. درگیری بر سر تصرف یک کوی آغاز شده و ادامه دارد. این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. وزیرستان شمالی یکی از چندین منطقه قبایلی پاکستان است که نیروهای پاکستانی بر آن کنترل اندک دارند و گروه های جنگجوی در آن در حال رشدند. امریکا و متحدانش از 3 روز به این سو 15 حمله را بر جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و 13 حمله دیگر را در عراق انجام دادند. به اساس گزارش گروه دولت اسلامی در شهر حلب و کوبانی در سوریه هدف قرار گرفته است. در بیانیه نیروها به رهبری امریکا همچنین آمده که 4 حمله در نزدیک بایجی، 4 دیگر در فلوجه و چند حمله دیگر هم در نزدیک تل عفر، سنجر، موصل و الاسد رخ داده است، اما وقوع این حملات به گونه مستقل تایید نشده است. در نتیجه سقوط یک طیاره حمل و نقل نظامی در اسپانیا 4 عمله پرواز کشته شدند. طیاره ایربس A400M در حال انجام یک پرواز آزمایشی بود که سقوط کرد. طیاره با 7 تن اندکی پس از پرواز در نزدیک شهر سوئل در جنوب اسپانیا دچار حادثه شد. گفته می شود که 2 تن از عمله پرواز به شدت زخمی شدند. پلیس مقدونیه با یک گروه توریستی مسلح در شهر کومانو درگیر شده است. گفته می شود که 5 پلیس در این درگیری ها کشته شدند. مقامات می گویند که بیش از 30 تن دیگر نیز زخمی شدند که شمار از آنان به یک شفاخانه در اسکوپیا پایتخت مقدونیه انتقال شدند. وزارت داخلی مقدونیه گفته که درگیری در نزدیکی مرز این کشور با کازوفو رخ داده است. سخنگوی وزارت داخله گفته است که یک گروه توریستی خوب آموزش دیده از یک کشور همسایه نامشخص به قصد انجام حملات به نهادهای دولتی وارد مقدونیه شده است. کره شمالی میگوید یک راکت بالستیک را در زیر آب موفقانه آزمایش کرده است. مقام های کره شمالی این راکت را یک سلاح استراتژیک به سطح جهانی عنوان کردند. با گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر این کشور دستور انجام این آزمایش را داد و آن را در حالی که از یک زیر دریایی تهاجمی شلیک میشد تماشا کرده است. سازمان ملل متحد با وضع تحریم بر کره شمالی این کشور را از ساختن یا استفاده کردن از فناوری های راکت های بالستیک منع کرده است. و خبر اخیرین که کشور آفریقایی لایبیریا آری از ابولا اعلام شده است. سازمان صحی جهان در یک بیانیه گفته است که بیماری ویروسی ابولا در لایبیریا دیگر شیوع ندارد. ویروس ابولا جان بیش از 4700 تن را در لایبیریا گرفته است. ایالات متحده آمریکا به لایبیریا مبارکباد گفته اما هشدار داده است که تا هنگامی که ویروس ابولا در سیرالیون و گینی، دو کشور همسایه لایبیریا نابود نشود، منطقه نباید آرام گیرد. پایان خبرها.
با تشکر از فریبا واحدی که از تحولات خبری این ساعت افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت، سپاس از همراهی هر یک شما. هم در ادامه برنامه خبری حاضر با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مقام های محلی از سقوط ولسوالی جوند ولایت بادغیس خبر میدهند. بیجا شدن بیش از 100,000 تن در ولایت کندز، آنها به کمک های جدی و فوری نیاز دارند.
ما از گردیفا آواره شدیم، تا بالا هیچ کمک هم بر ما نرسیدیم. اگر کمک بر ما نمیتمی امنیت دید، بیایی که ما پس بریم به موجای خود ما بریم، به موجه زندگی کنیم و همو دقانی خود ما را کنیم.
در این میان والی کندز میگوید 800 جنگجویان خارجی در نتیجه درگیری ها در این ولایت پیدا شده اند. سرپرست ولایت بلخ گفته که اگر حکومت به امنیت شمال افغانستان توجه نکند خودش دست به کار خواهد شد.
اگر توجه جدی، واقعا توجه جدی کردن خوب، در غیر ما با مردم خود یک جای بسیج مردمی، دفاع خودی، دفاع مردمی را راه خواهد انداختیم.
وزارت مخابرات افغانستان نگرانی ها از دسترسی پاکستان به ایمیل آدرس های شخصی مقام های ارشد کشور را بیجا می داند. در ادامه امین برنامه نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور بر رسانه های بین المللی در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. مقام های محلی در ولایت بادغیس میگویند مخالفین مسلح دولت ولسوالی جوند این ولایت را تصرف کردند. بهاءالدین قادسی رئیس شورای ولایتی بادغیس گفته که از ساعت 2 دیشب ارتباط با ولسوالی جوند قطع شده است. گفته می شود که کمبود سربازان باعث سقوط این ولسوالی شده و در حال حاضر به نیروهای کمکی نیاز جدی است. ساعت پیش با شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در غرب افغانستان صحبت کردم و او نخست چنین گفت.
از آغاز شب گذشته گروهی از طالبان مسلح به سوالی جوند ولایت باتیفر در محاصره خود قرار دادند تا تلاش شاید به خاطر گرفتن این ولسوالی روی دست بگیرند. به اساس اطلاعات یک از مقامات محلی در ولایت باتیس به ما رسیده، به ویژه آقای بهادین قادیفی رئیس شورای ولایتی باتیس، او ادعا میکنه که ساعت 2 بجه ارتباطات قطع شده و ولسوالی کاملا در کنترل افراد وابسته به گروه طالبان است. در حال حاضر هم طالبان در ساختمان خود ولسوالی اونا مستقر هستند. به این حاکمیت دولتی در این ولسوالی فعلا در جریان وجود نداره و همچنان به اساس ادعای آقای قادیسی ولسوال همچنان قماندان امنی ولسوالی جوند اینا به نوعی متواری هستند و طالبان در تلاش عادی هستند اینا را زنده بسکی بکنند. اینه که اگر مقامات امنیتی کمک ها یا نیرو برای از اینا نفرسته، احتمال بسیار زیادی میره تا اینا به چنگ طالبان مسلح قرار بگیرن. هدف اصلی کسی مقامات محلی مطرح میشه این است که این ولسوالی نیروی کافی وجود نداشته، ولسوالی که همیشه تحت خطر امنیتی از سوی افراد وابسته به گروه طالبان و دیگر مخالفان مسلح دولت بوده و در جریان جنگی که شب گذشته جریان داشته هیچ نیروی امنیتی به کمک از اینا نرسیده و این مسئله از بزرگترین دلایل خوانده شده که ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده.
بله، و سوال برمیگرده در این مورد که آیا نیروی کمکی به این ولسوالی اعزام شده، چون طوری که گفتین تعداد قوای افغان در ولسوالی جوان کافی نبوده؟
اطلاعاتی که من از منابع گوناگون دریافت کردم از جمله قماندان امنیه، معاون ولایت و همچنان مقامات قل اردی 27 ظفر در غرب افغانستان، میگم تا کنون آماری به ما مشخص نیست از تلفات دو طرف، اما قدیسی میگه که در این حادثه نیروهای امنیتی افغان تلفات بزرگ متحمل شدن، اما تا کنون به ما مشخص نکردن که این ارقام به چی داده میرسه. و همچنان یک از منابع نزدیک در قل اردی 27 ظفر در غرب افغانستان به رادیو آزادی گفت که ما در تلاش علی هستیم که به زیدترین فرصت نیروی تازه نفس و همچنان کمک های جنگی به محل حادثه تا بتونیم دوباره ولسوالی از کنترل طالبان خارج بسازیم. به افرادی هم به نوعی در ماکره گروه موسوم به طالبان قرار گرفتن، اینا را از او وضعیت ما نجات بدیم.
شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در غرب افغانستان در مورد سقوط ولسوالی جوند ولایت بادغیس گزارش میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:13 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در نتیجه درگیری های اخیر در ولایت کندز بیش از 16 هزار خانواده بیجا شدند. تعداد مجموعی این افراد به تقریبا 100 هزار تن می رسد. بیجا شده ها می گویند که دولت باید مناطق آنها را از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی کند. این افراد می خواهند تا به قریه های خود باز کردند و به کشت و کارشان دوباره مشغول شوند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کندز گزارش می دهد.
در ولایت کندز در اثر درگیری های اخیر بیش از 16 هزار خانواده بیجا شده اند. نزدیک به 20 روز می شود که در ولسوالی های امام صاحب، چهاردره، علیاباد، قلعیزال و ساحه گلتپه که مربوط مرکز کندز است، درگیری میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای دولتی جریان دارد که از اثر آن به هزاران خانواده بیجا گردیده اند. سید عبدالسلام هاشمی، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کندز، رادیو آزادی گفت که از اثر این درگیری های اخیر بیش از 16 هزار خانواده از قرا و قصباتشان بجا شدند که تعدادشان به 100 هزار نفر می رسد. هاشمی می گوید که هم اکنون پروسه توزیع کمک ها را آغاز کردند و همزمان برای جمع‌آوری ارقام دقیق بجا شدگان سروی نیز جریان دارد.
کمپلاس
از سوی دیگر شماری از خانواده هایی که از اثر این درگیری ها از مناطق مختلف کندز بجا شدند در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
در اثر جنگ های امی نزدیکی که در صورت گرفته ما آواره و دربدر شدیم، کمک ها یک تعداد در مردم رسید، در ما مردم نرسیده، آواره هستیم، دربدر هستیم، نان نداریم، ماو نداریم، از دولت میخوایم که به ما کمک کنه هر چی زودتر.
ما از گردپا آواره شدیم، تا بالا هیچ کمک هم بر ما نرسیده، وعده بر ما داده که کمک برتان میای، خو بر ما تا بالا را کمک نرسیدم. اگر کمک بر ما نمیتم امنیت دی بیا که ما پس بریم به موجای خود ما بریم، ما موجه زندگی کنیم و هم دقانی خود ما را کنیم که یک چیز شو بر ما مادشار زندگی کنه نمیتونیم.
ما از گردپا آواره شدیم، ما از خانه کرایه میشینیم، با جنگ پس ختم شه ما مکتب دور مونده که پس درسهای خود ادامه بده.
قابل یادآوری است این خانواده ها تاکید دارند که دولت باید هرچی عاجل مناطق آنان را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی نماید تا به کشت و زراعتشان رسیدگی کنند. به گفته این بجا شدگان که عواید و درآمد مردم قرا و قصبات وابسته به زراعت و مالداری است و در حال حاضر فصلهای گندم و دیگر محصولات زراعتیشان در حال پخته شدن است. آنان میگویند پلک های خربوزه و تربوز را که تازه کشت کردند در حال از بین رفتن است. مسئولان محلی کندز میگویند در حال حاضر عملیات تصفیوی به هدف سرکوبی مخالفان مسلح دولت در ولایت نامبرده جریان دارد و انقریب تمام ساحات این ولایت را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی خواهند کرد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
در مورد بجا شدن تقریبا 100 هزار تن در ولایت کندز شنیدین. آنها گفتند که دولت باید مناطقشان را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کند تا آنها بتوانند دوباره به کشت و کار مشغول شوند. در این میان مقام های ارشد در ولایت کندز میگویند که در عقب جنگ در این ولایت دست جنگجویان خارجی هم دخیل بوده است. ولی کندز از پیدا شدن اجساد جنگجویان خارجی در جریان نبردهای تازه در این ولایت سخن گفته است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
والی کندز میگوید جسدهای 18 جنگجوی خارجی از میدان جنگ پیدا شده است. محمد عمر صافی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است گمان میرود که این جسدهای افراد از تاجیکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه و چچن باشد. صافی افزوده که این جنگجویان خارجی با طالبان حمایت مالی و فنی میکنند. به اساس گزارش، صافی به این باور است که این افراد فارغان جدید از مدرسه ها در داخل افغانستان و پاکستانند که تجربه اندک از میدانهای جنگ دارند. عبدالصبور نصرتی، قماندان امنیه کندز، در این حال گفته است نیروهای افغان قوایی را دیدند که لباسهای منظم به تن داشتند و چهره های خود را پوشانیده بودند. او گفته است نمیتوان حضور داعش را در اینجا نادیده گرفت. پیش از این قماندانی امنیه کندز گفته بود که به تازگی صدها تن از افراد محل برای جنگیدن با طالبان آماده شدند. سید سرور حسینی، سخنگوی این قماندانی، هفته گذشته برادیو آزادی گفت که صدها تن بر ضد طالبان و سایر مخالفان دولت اسلحه گرفته و هر لحظه هم شمار این افراد در حال افزایش است.
کسایی هستند که جمع مجاهدین اسبق هستند، کسایی که در خانه هایشان بودند، سلاحشان بر زمین گذاشته بودند، اما با لاتیسی پیش آمده اینا احساس مسئولیت کردند و با نیروهای امنیتیشان یکجای شدند.
جنگ در کندز در 24 ماه اپریل آغاز شد. هزاران نیروی تازه نفس اردوی ملی برای جنگیدن با شورشیان به کندز فرستاده شدند. این درگیری ها هزاران تن را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. یک مقام محل به رادیو آزادی گفت که 16 هزار خانواده بیجا شده اند. اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در کابل میگوید که تا کنون بیش از 1000 خانواده بیجا شده را ثبت کرده است. این اداره سازمان ملل متحد اما میگوید که ارزیابی ها برای تشخیص شمار دقیق این افراد ادامه دارد.
گزارش بود در مورد تازه ترین تحولات در کندز. ولی این ولایت میگوید که اجساد 18 جنگجوی خارجی در جریان نبردهای تازه در این ولایت پیدا شدند. اخیراً از شدت گرفتن درگیری‌ها در کندز، بدخشان و همچنان سایر مناطق در شمال افغانستان گزارش‌های نشر شدند. به باور شما چه عوامل باعث ناامنی‌های کندز و برخی مناطق دیگر در شمال افغانستان شده؟ میتونین در این مورد پیام های بر ما بفرستین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون با شماره 818 و همچنان عوامل را در روزنامه امروز کابل تعداد از مقاله نویس ها چنین برجسته ساختند.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل به مسئله ناامنی در شمال افغانستان و نقش گروه دولت اسلامی در آن پرداخته و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه ویسا در عنوان سرمقاله اش پرسیده که چرا ناامنی ها به شمال افغانستان انتقال شده است. سرمقاله نویس نوشته که رئیس اجرایی افغانستان این حرف که گویا حکومت در ناامنی ها دست دارد را رد کرده، اما به باور مقاله نویس پاسخ به همچون سوال ها در الفاظ کار آسانه است. در سرمقاله ویسا این حرف عبدالله عبدالله هم گرفته شده که ناامنی در افغانستان ریشه به گذشته دارد، اما نویسنده گفته است که ما با گذشته یک سال فاصله داریم، در حالی که مردم آرمان گذشته را به سر می پرورانند. همین روزنامه در یک مطلب جداگانه به نقل از سفیر اتحادیه اروپا نوشته که فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان نگران کننده است. روزنامه افغانستان نیز در ارتباط به همین مسئله اظهارات تازه عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ را گرفته که گفته است اگر شمال کشور بیشتر از این ناامن شود خودش دست به کار خواهد شد. در مطلب آمده است که عطا محمد نور علت افزایش ناامنی در شمال افغانستان را بی‌پروایی رهبران حکومت وحدت ملی دانسته و گفته که نفوذ مخالفین مسلح در شمال سبب تهدید به جان مردم می شود. سرپرست ولایت بلخ همچنان گفته است در صورتی که حکومت در مورد ناامنی در شمال افغانستان با بی‌پروایی ادامه دهد خودش از مردم دفاع خواهد کرد. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته که امنیت هرگز از جانب افراد مسلح غیر مسئول تأمین شده نمی تواند. سرمقاله نویس اظهارات سرپرست ولایت بلخ را مورد تنقید قرار داده و گفته است که عطا محمد نور به فکر مردم نیست و تنها می خواهد با ارائه چنین حرفها جایدادهای خود را مسئول سازد. مقاله نویس پیشنهاد کرده که در چنین شرایط و برای تأمین امنیت در کشور باید از نیروهای امنیتی افغان حمایت صورت گیرد. روزنامه دولتی انیس سخنان زلمه خلیلزاد سفیر ازبق امریکا در افغانستان را در رابطه به ناامنی و امیدواری های صلح منعکس کرده که گفته است تا زمانی که طالبان در جنگ شکست نخورند به گفتگوهای صلح حاضر نخواهند شد. در مطلب به نقل از آقای خلیلزاد این مسئله هم گنجانیده شده که در سیاست پاکستان در قبال افغانستان هیچ گونه تغییر به میان نیامده است.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ مدیریت حکومت را در بخش کنترل اوضاع امنیتی کشور ضعیف می‌داند. وی همچنان می‌گوید که امضای پیمان‌های استراتژیک افغانستان با متحدین بین‌المللی‌اش بی‌ارزش بوده و تا هنوز نه نیروهای امنیتی کشور تجهیز شدند و نه هم از حریم داخلی افغانستان دفاع شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را مجیب رحمان حبیب‌زای از بلخ گزارش می‌دهد.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ کارکرد حکومت وحدت ملی را در راستای تامین امنیت شمال کشور ضعیف دانسته و گفته است مدیریت از اوضاع امنیتی کشور در کنترل کامل دکتر نظامی دولت قرار ندارد. نور همچنان گفته است که اگر حکومت توجه جدی به امنیت شمال افغانستان نکند و کتله‌های عظیم از مردم را بسیج خواهد ساخت و دست به دفاع خودی توسط حرکت‌های مردمی می‌زند.
اگر توجه جدی واقعا توجه جدی کردن خوب در غیر ما مجبور استم که از مردم خود دفاع بکنم، از درزشای خود دفاع بکنم و با مردم خود یک جای بسیج مردمی، دفاع خودی، دفاع مردمی را راه خواهد انداختم.
وی از تصمیم شورای امنیت کشور انتقاد کرده و گفته است که تا اکنون هیچ تصمیم جهت حفظ امنیت شمال اتخاذ نکردند. نور گفت که تنها کارکرد شورای امنیت کشور افشای حضور داعش در افغانستان بوده و آن افشاگری ها را نیز یک عمل بعد از وقت خواند. عطا محمد نور که با یک نشست مشترک دیپلماتان روسی و فعالان مدنی بلخ صحبت می‌کرد، افزود امضای پیمان‌های استراتژیک با کشورهای اروپایی، آسیایی و سایر دول جهان به نفع افغانستان نبوده و آن را بی‌ارزش تلقی نمود. آقای نور گفت که با امضای این پیمان‌ها و گذشت زمان نه نیروهای امنیتی کشور مجهز شدند و نه هم امکانات نفتی برای اکمال این نیروها مساعد ساخته شد.
چه شد این پیمان استراتژیکی که پیام امضا شد؟ پیمان استراتژیک یعنی چی؟ با هر یکی کشور اروپایی و غربی، با هر یکی از کشورهای منطقه‌ای پیام جناب کرزای صاحب رئیس جمهوری اسبق سابق کشور رفتن و پیمان امنیت امضا کردن.
وای بزرگترین فعالیت شورای امنیت کشور را در راستای حفظ امنیت افغانستان افشای حضور داعش در افغانستان دانست. وای افزود که یک شورای امنیت کشور گفته است که داعش یا گروه حکومت اسلامی در تلاش است تا با نامسازی شمال افغانستان به آسیای میانه رخ نکنند. در حال عطا محمد نور کارکرد دولت مرکزی را جهت تأمین امنیت شمال ضعیف می داند که همزمان بان رئیس اجرایی حکومت عبدالله عبدالله روز شنبه در مراسم معرفی نصرالله ارسلایی به حیث رئیس دارالانشای شورای وزیران گفت که حکومت عامل انتقال ناامنی به شمال نبوده و بدامنی در افغانستان ریشه در گذشته دارد. عبدالله همچنان افزود که برخی از مسائل زمانگیر است، اما وی اطمینان می دهد که سران حکومت وحدت ملی در دفاع از منافع ملی یک پارچه و متحد عمل می کند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، بلخ.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی. تعداد از این رسانه ها را ستار فروخ مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست یک مقاله را تحت عنوان در حالی که آمریکا از افغانستان خارج می شود، تاریکی در ولایت قندهار افزایش می یابد نشر کرده است. در این مقاله آمده است که در داخل یک پایگاه قبلی نظامیان آمریکایی در ولایت قندهار که با دیوارهای سنگی و سیم خاردار احاطه شده است، چندین جنراتور بزرگ موجودند که از آن استفاده نمی شود. در مقاله گفته شده است فابریکه هایی که برق مورد نیازشان را از طریق این جنراتورها به دست می آورند یا بسته شدند و یا فعالیت آنها رو به توقف است. واشنگتن پست در این مقاله می نویسد نظامیان آمریکایی حدود یک سال قبل از این پایگاه خارج شدند و مسئولیت ها را به نیروهای افغان واگذار نمودند. اما پروژه بیش از 300 میلیون دلاری آمریکا در زمینه تقویت اقتصاد از طریق تامین انرژی برق متوقف شده است. در مقاله همچنان آمده است در حالی که حضور نیروهای آمریکایی و کمک‌های مالی واشنگتن کاهش می‌یابد، حکومت افغانستان توانایی تهیه پرزجات و یا تل برای جنراتورها را ندارد. واشنگتن پست می‌نویسد در قندهار انرژی برق کم است و این مسئله سوال‌هایی را در مورد ثبات این شهر و در این خصوص که آیا کمک مالی آمریکا به طور مناسب مصرف شده است یا خیر به بار آورده است. در مقاله این روزنامه آمده است که اردوی آمریکا در جون گذشته تهیه تل به جنراتورها را به طور تدریجی در هر ماه کاهش داد و حالا این جنراتورها در هر ماه برای یک هفته برق تولید میکنند. در مقاله گفته شده است که اردوی آمریکا پیشنهاد میکند که قندهار برای تمدید برق اضافی دو انتخاب دارد: نصب یک توربین در بند کجکی و اعمار یک ترانسمیشن برای وصل لاین برق شمال و جنوب افغانستان. در مقاله همچنان گفته شده است که آمریکا اکنون بالای کمک بیشتر مالی برای اجرای پروژه برق آفتابی که از سوی مقام‌های محلی در سال 2011 میلادی پیشنهاد شده بود غور می‌کند. و مجله فوربس در یک مقاله زیر این عنوان 5 نشانه پیروزی آمریکا در افغانستان می نویسد. 14 سال پس از کمپاین بر ضد تندروان در افغانستان، فضای به وجود آمده و جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا و اداره رئیس جمهور فعلی باراک اوباما طوری در زمینه پیاده کردن دموکراسی همه جانبه در افغانستان سهم گرفتند که هرگز به تروریستان پناهگاه امن فراهم نخواهد شد. در مقاله آمده است که آمریکا و شرکای ائتلافش در اول ماه جنوری رسما ماموریت جنگیشان را در افغانستان به ماموریت آموزشی تغییر دادند. این مجله می نویسد نیروهای خاص هنوز هم بقایای القاعده را تعقیب می کنند، اما اردو و پلیس افغان مسئولیت حفاظت از مردم را به عهده داشته و وظایفشان را موفقانه انجام می دهند. در یک بخش دیگر از مقاله آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله با آنکه اختلافات خود را دارند، اما در مقایسه با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان آنها نمونه های تخصص بوده که به آوردن اصلاحات متعهد هستند. در مقاله همچنان گفته شده است که حمله های خونین در پاکستان حکومت این کشور را به خطر اجازت دادن به فعالیت تندروان در مناطق قبایلی در امتداد سرحد با افغانستان متوجه نمود. مجله فوربس می نویسد رئیس جمهور اشرف غنی به اسلام آباد اطمینان داده است که به تروریستان در خاک افغانستان اجازه داشتن پناهگاه امن را نمی دهد. این مجله نوشته است پس از آن که نیروهای بین المللی به افغانستان آمدن، اقتصاد این کشور خوب رشد کرد و به همین ترتیب در بخش صحت نیز پیشرفت های به میان آمده است، سرک های بیشتر قریزی شدن، تعمیرات اعمار شدن، تعداد مکاتب افزایش یافته است و سرمایه گذاران خارجی علاقه مند اند تا در بخش معادن افغانستان سرمایه گذاری کنند.
ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان با فریبا واحدی.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از ورود یک گروه انتحاری به یکی از تأسیسات ریاست امنیت ملی در قندهار جلوگیری کرده است. این ریاست با پخش خبرنامه گفته است صبح امروز 3 فرد انتحاری یکی از تأسیسات این اداره را در قندهار هدف قرار دادند. مقامات محلی در ولایت بادغیس میگویند مخالفین مصالح دولت ولسوالی جوند این ولایت را تصرف کردند. یک مقام محل میگوید در نتیجه ناامنی‌های اخیر در قندوز حدود 100 هزار تن از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. درگیری میان دو قبیله در مناطق قبایلی پاکستان بر سر یک کوه مورد مناقشه چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. امریکا و متحدانش از 3 روز به این سو 15 حمله را بر جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و 13 حمله دیگر را در عراق انجام دادند. بر اساس گزارش گروه دولت اسلامی در شهر حلب و کوبانی در سوریه هدف قرار گرفته است. در نتیجه سقوط یک طیاره حمل و نقل نظامی در اسپانیا 4 عملی پرواز کشته شدند. پلیس مقدونیه با یک گروه توریستی مسلح در شهر کومانو درگیر شده است. گفته می شود که 5 پلیس در این درگیری ها کشته شدند. و کره شمالی می گوید یک راکت بالستیک را در زیر آب موفقانه آزمایش کرده است. مقام های کره شمالی این راکت را یک سلاح استراتژیک به سطح جهانی عنوان کرده اند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از امراهی هر یک تان تا این لحظات. جریان محاکمه نظامیانی که در قتل فرخنده دخیل دانسته می شوند امروز به تعویق افتاد. محکمه ابتدایی کابل هفته گذشته 4 تن را به اتهام قتل فرخنده به اعدام محکوم کرده بود. در مورد این که امروز چرا جریان محاکمه به تعویق افتاد از جمشید حبیب‌زاده بشنیم که می حال در استودیو. آقای حبیب‌زاده، چطور شد که جریان محاکمه نظامیانی که در قتل فرخنده دخیل بودند به تعویق افتاد؟
سلام به شما و شنوندای رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین قرار بود محکمه ابتدایه، امروز در مورد 19 پلیسی که به نحو در قضیه قتل فرخنده دخیل بودن فیصله خود صادر بکنه. اما صفی الله مجددی رئیس محکمه در یک نشست گفت که به دلیل حجم زیاد دوسیه های متهمین و همچنان برای که دقت بیشتر صورت بگیره به یک زمان نامعلوم هیئت قضایی فیصله کرده که به یک روز دیگه که مشخص نیست کدام روز امی فیصله به تعویق بیفته. در حال است که تعداد زیادی از فعالان مدنی و که در محکمه حضور داشتن اونا تاکید داشتن که باید فیصله در رابطه به 19 پلیس هم منصفانه و عادلانه اتخاذ شود. قسمی که پیشتر شما اشاره کردین قبلا همین محکمه ابتدایه 4 نفر در ارتباط به قتل فرخنده به اعدام محکوم کرد، 8 نفر هر کدامشان به 16 سال حبس و همچنان 18 نفر دیگر که به نحو دخیل بودند در قضیه قتل فرخنده براءت داد که این کار با عکس العمل نهادهای جامعه مدنی و همچنان خانواده فرخنده روبرو شد. اما صفی الله مجددی رئیس محکمه امروز از این فیصله‌ای که قبلا در ارتباط کرده بود دفاع کرد و گفت که کارهای خود به درستی انجام دادن و با دقت لازم فیصله کردن و اونایی که انتقاد دارن در رابطه به فیصله محکمه میتونن استناف طلبی بکنن. میخوایم بگویم که دوسیه 49 تن قبلا از سوی پلیس به لوی سارنولی فرستاده شده بود و سپس به محکمه ابتدایه سپرده شد و همچنان گفته میشه که دو تن دیگه هم از سوی پلیس در ارتباط به قتل فرخنده گرفتار شده و تا حالا ظاهرا دوسیه ای دو تن به لوی سارنولی فرستاده نشده. بله آقای نعیمی،
با تشکر فراوان. جمشید حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی را از استودیوی کابل با خود داشتیم و شنیدیم که جریان محاکمه نظامیانه که در قتل فرخنده دخیل دانسته می شوند امروز به تعویق افتید. تاریخ دیگری برای برگزاری این محاکمه این افراد تا حالا تعیین نشده است. رادیو آزادی. ساعت 11:35 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. نسبت تراکم گزارش ها و برنامه ها نتونستیم گزارش را که در مورد اظهارات مقام های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان بود نشر کنیم. آنها نگرانی ها از دسترسی پاکستان به ایمیل آدرس های شخصی رهبران حکومت و مقام های بلندپای افغانستان را به جا دانستند. در جریان امروز این گزارش را حتما در برنامه‌های ساعت 3:30، 5 و یا هم مجله خبری ساعت 6:30 دقیقه فراموش نکنین. حالا نوبت برنامه‌های هفتوار ما تا دقایق بعد در امتداد لحظه‌ها، اما پیش از آن برنامه رهبران زن که عالم رحمانیار در ولایت جوزجان را تهیه کرده است.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. مهمان این برنامه است سایره شکیب سادات، ولسوال فیض‌آباد ولایت جوزجان. خانم سادات در شهر شبرغان تولد شده و در سال 1363 شاگرد مرکز تربیت معلم شد و همزمان شروع به آموزگاری کرد. او در زمان حکومت طالبان شمار زیاد از کودکان را در روستاهای جوزجان درس داد. عالم رحمانیار با خانم سادات مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند. اینجا از خودش می‌شنویم.
ما فکر میکنم در بخش رهبریت نرسیدیم و خود تو رهبر عامتام فکر کرده نمیتونم، اما آنچه که در اجتماع کار میکنم در بین مردم هستم و یک سلسله کارها را رهبری میکنم، فکر میکنم دی شرایط او قسمی که امیدها و آرزوهایی که من دارم که در بین مردم خود کار کنم، در بین خانم ها کار کنم، در بین جوان ها کار کنم، آنقدر موفق شده نمیتونیم. نظر به بعض ملحوظات سیاسی و یا منطقوی و محیطی و پرابلم های فرزن ناامنی، اما با آن هم تلاش زیره دارم که من حیث یک خادم در بین مردم خود باشم و خدمت مردم خود کنم و همیشه آرزوی زیره دارم که یک مدیر مهربان بر مردم خود باشم و همیشه مردم برای نیک و درست راهنمایی کنم.
شما که یگانه ولسوال زن در کشور هستین، در شرایط بحرانی امروز در بین مردها چطور کار میکنین؟
خب طبعا فعلا در شرایط کنونی افغانستان هر کار و هر کس، نه تنها زن بلکه مردها هم، شرایط کار بر مردها هم یک اندازه زیق شده، اما با آن هم ما باید از این شرایط، از این و کسی که میخواه مبارزه بکنه، کسی که میخواه به خاطر آینده ملت خود کار کنه، مایوس نباید شود. درست از ما در این شرایط سخت کار میکنیم، زحمت میکشیم، اما آنقدر مایوس نیستیم. به خاطر از این مایوس نیستیم که امروز ملت افغانستان ملت دیروز نیست. ملت افغانستان تا اندازه آگاه شده، کسی که کار میکنه، زحمت میکشه، به حمایت از او تلاش میکنه و امروز یگانه دلیلی که مرا وادار به کار بیشتر میسازه حمایت مردمم، حمایت ملتم است.
بدون شک پیش برد امور مربوط به یک ولسوال از عهده بسیاری از مردها هم بالاتر است. اما شما چگونه این کارها را تنظیم میکنید در حالی که در یک ولسوالی مرد سالاری کار میکنید؟
بله، بسیار سوال خوب را کردین. در پلیسی ارگانای محل و در بخش حکومت دوری خوب یگانه چیزی که ما میتونیم که بیشتر مردم با دولت نزدیک بسازیم سپردن کار به اهل کار است و او کسی که توانایی کار داشته باشه و کسی که با مردم یک برخورد نیک داشته باشه. و ما هم با همی مفکوره با همی در این کرسی که قرار دارم، دلیل از این که فعلا در بین مردم خود موفق هستم، ما میخوایم یک حکومت دوری مردمی را به وجود بیارم. یعنی همیشه هر کار من حیث یک ارتباط با مردم مشوره میشه و در هر تصمیم گیری ها مردم خود شریک میسازم، ملت خود شریک میسازم و این امی هست که فاصله ها بین دولت مردم کمتر ساخته و مردم بیشتر امیدوار به دولت نموده و زیادتر ما با هم با مشوره هم و یک حکومت دوری مردمی را در اون منطقه با وجود آوردیم و همین مردم از با ما همکاری میکنن و ما هستم با مردم همکاری میکنم.
در بخش خانم ها خصوصا ولسوالی شما یک آسیب پذیر ولسوالی است. خانم های زیادی هستند که قالین بافی میکنن و یا به مالداری مشغول هستند، با اونا چه کمکتان رسیده؟
ما زمانی که در ولسوالی رفتم، شاید شما آگاه باشین، من قبلا بیشتر از تقریبا یک و نیم سال در ولسوالی خوجادوکو بودم. یک سلسله کارها در اونجا انجام دادم، نه تنها بر خانم ها بلکه بر مردم خود، بر ملت خود، که انعکاسات بسیار خوبی را از هر طریق رسانه ها نموده. و زمانی که تقریبا یک سال میشه آمده ای ولسوالی آمدیم، در اینجا هم یک اندازه کارای در بخش خانم ها کردیم که فرزن تخم پلادوری در بین خانم ها امروز هست و زراعت قطره‌ای در بین خانم ها هست که اونا کار میکنن، عملا در سر کار هستن. و همچنان پروژه های حیاتی که دو پروژه فعلا در ولسوالی ما فعال است، یک پروژه از طرف دفتر تیکای ترکیه است و یک پروژه از طرف یونپس است. و چون بازار قالین فعلا یک اندازه ضعیف است و اینا نمیتونن تولیدات خود از زودتر عرضه بکنن و اینا چون سرمایه بیشتر هم ندارن، از اون لحاظ به خیاطی و گلدوزی چون دفتن بازاریابی میشه و اینجا اینا به یک چیز مفاد به دست میرن، از اون خاطر توجه از اینا هم بر زیاد. و خوشبختانه یگانه ولسوالی هست که تمام استادای و ناسش در مکاتبش از خود ولسوالی هست، در بخش نظارت معرف ما فرزن خانم ها داریم کار میکنن، در مدیریت های لیسه ها خانم ها هستن، لیسه های اوناسیه، و در بخش کلینیک های ما نرس ها و دکترها هم عملاً فعالیت میکنن.
خانم سازاد، دی جریان کارایتان شما کدام تهدیدم شدین؟
خب البته بله، در جریان هزید دو سال بار تهدید شدیم که دوبار در رای خوجادوکو و جوزجان بود و فعلا هم در فیض آباد هم شما آگاهی دارین که 25 کیلو مواد هم در دان دروازه ولسوالی ماندن در بین موتورسیکل، خوشبختانه او خونسا شد. و بعض مکاتب یا تهدیدها و یا راپورهای بر امنیت به شورای امنیت به اینا کلشان آمده، یک سلسله تعدیدها هست. اما به خاطر که ما در کار خود مصمم هستیم، به خاطر ملت خود، مردم خود تلاش میکنیم، این تعدیدها تا هنوز در اجرای وظیفه ما کدام خلای را به وجود نآورده.
یعنی بدون ترس به کارهایتان ادامه بدید؟
خب تا هنوز خب به می شکل است، ببینیم در آینده چی میشه.
خانم سادات یگانه ولسوال زن هستین و ممتاز در ولایت جاوزجان، نه بلکه در سطح کشور. آیا سفرهایی هم به خارج از کشور داشتین؟ این سفرها چقدر تاثیرات مثبت بالای کار و زندگیتان داشتن؟
بسیار خب، من قبل از اینکه ولسوال هم شدم، یک سلسله سفرهای کاری اداری در بخش حکومت داری اینا در کشور مالزیا، ترکیه اینجا داشتم. و بعد از ولسوال شدن ما هم یک بار در کشور ترکیه و یک بار هم در ایالات متحده آمریکا سفرهای کاری داشتم که از این سفرها ما بسیار یعنی تجربه های بسیار خوبی را کمایی کردیم، خصوصا خصوصا در کشور ترکیه، ما من حیث تنها در بخش حکومت دوری ما تجربه حاصل کردیم که ما تقسیمات شده بودیم در ولسوالی ها و عملا از کار و فعالیت هزو ولسوالی در هر بخش آگاهی حاصل می کردیم و از اونجا بر من بسیار یک مفکوره خوب پیدا شد که خصوصا در بخش حکومت دوری که او هم در بین توده ها، در بین مردم بی سواد و کم سواد در دورترین نقطه کشور، یگانه چیزی که انسان موفق می سازه فقط بردباری و حوصله و تغییر دادن ذهنیت مردم است. اگر ما بخوایم که یک آینده درخشان، یک افغانستان خوبتر و بهتر داشته باشیم، در قدم اول به ذهنیت سازی مردم خود تلاش کنیم. امروز شاید دلیل از این که یک سلسله برادرای ما ناراضی هستند، یک سلسله برادرای ما در مخالف دولت قرار دارند، دلیل بیشترین دلیل از این ناآگاهی از او است. فرزند در آگاهی از قانون ندارن، آگاهی از دین ندارن، آگاهی از حقوق ندارن و این مسائل سبب شده که وارا وادار به این ساخته که باید برن طرف مخالف و یایی که زمینه های کار بر از او، اشتغال بر از او مساعد نبوده، اونا مجبورن به خاطر یافتن یک لقمنان به او طرف رجوع کردن رفتن. اگر دولت مرکزی در این حرصه توجه بیشتر بکنه و خصوصا بازسازی و انکشاف از دهات، از قریجات، از ولسوالی ها شروع کنه، فاصله های مردم دولت نزدیکتر میشه و یک آینده درخشان بهتر پیش روی خواهد داشت.
خب من حیث سوال آخر خانم سادات، و بالاخره دورنمای کارتان در شرایط امروز چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از کارتان راضی هستین؟
تا فعلا خو از کارم راضی هستم، از کار مردمی خود راضی هستم، اما همین منوال امنیتی که فعلا تجریان است از این راضی نیستم. از این لحاظ یک اندازه بسیار کم البته مایوس هستم، اما آرزوی از این را دارم که در آینده در این بخش ها توجه شوه و هیچ کس دورنمای آینده خود پیش از پیش پیشبینی هم کرده نمیتون، اما ما با آن هم با تلاش های خود، با مبارزه خود ادامه میتم و در آینده امیدوار هستم که یک دورنمای خوب و درخشان داشته باشم تا بتانم از این طریق با این مفکوره های خود، با این کار زحمت خود، مستر خدمت بر مردم خود، بر ملت خود و افغانستان عزیز خود شم. و همچنان نگفته نمانه وقتی که ما سفرهایی را که میریم میبینیم و او تعمیرهای ولسوالی ها و او بازسازی ها، واقعا رنج میکشیم. میگیم که فرزن هر ولسوالی ما بیشتر از 30 سال 40 سال قدامت تاریخی داره، ای ولسوالی شده، اما یک توجه نسبی هم در ای ولسوالی نشده. فرزند من در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان تقریبا بیشتر از 40 سال 45 سال قدامت زی میشه که یک ولسوالی هست. اینجا من حیث یک ولسوالی، یک ارگان دولتی فعالیت داره، یک ولسوالی یک تعمیر نداره، اما تعمیر علاقه داری 100 سال پیش ازی است که هنوز هم در او زندگی میکنه، در اونجا حکومت داری میشه و الحاقیه نداره. ما تا هنوز هم سرک قیر نداره، ما سرپلان شهری ما تطبیق نشده. اگر دولت در این رابطه به خاطر تشویق مردم، به خاطر تشویق ما در این عرصه ها توجه کنه، من حیث یک فرزن رهبر کننده یا رهنمای مردم فقط صدای ملت ما، مردم ما از این طریق می رسانم که باید در بخش بازسازی روستاها، در بخش بازسازی ولسوالی ها دولت در قدم اول باید توجه کنه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیشه نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام،
فصل بهار است و موسم گل. بیجانیست در این برنامه در مورد یکی از باغ‌های شهر کابل که به نام باغ قاضی یاد می‌گردد مطلب را پیشکش نماییم. بله شنونده های عزیز، درباره این که باغ قاضی چقدر قدامت دارد و اکنون چه تغییرات به آن آمده است، گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، باغ قاضی یکی از باغ‌های مشهور شهر کابل است که در دامنه کوی خواجه صفا و زیارت عاشقان و عارفان و در جنوب شهر کابل واقع می باشد. گفته می شود باغ قاضی سابقه خیلی تاریخی داشته و در زمان تیمورشاه دورانی ساخته شده است که در اوایل این باغ میلجا و یکی از تفریحگاه‌های پرجم و جوش شهریان کابل بوده که بوته‌های زینتی و درختان میوه‌دار داشت. اما بعدها باغ قاضی نظر به حوادث ناگوار و جنگ‌های داخلی صدمه دید و مبدل به مندوی و مارکت فروش انواع جنس ها گردید، تا اینکه در سالهای پسین با کمک یکی از نهادهای غیر دولتی احیای مجدد گردید و باغ قاضی که با محل تجمع کثافات تبدیل شده بود دوباره رنگ سبز به خود گرفت که فعلا تراوت و سرسبزی فضای باغ کم کم چشم ها را به نوازش می گیرد و بر زیبایی شهر افزوده است. محمد اعظم شکوری یکی از باشنده های قدیمی شهر کنه کابل در مورد قدامت باغ قاضی و اینکه قاضی کی بود میگوید.
باغ قاضی در زمان تیمورشاه که پایتخت از قندهار به کابل آن انتقال نمود، تیمورشاه به خاطر کارهای خوبه که قاضی القضات وقت نموده بود این منطقه را به مساحت 15 دریب زمین میباشد برای قاضی القضات تحفه داد. این قاضی القضات گیره به خاطر خدمت به مردم که نموده باشه این منطقه را یک باغ تیار نمود و بعد از او گذر آن به نام گذر قاضی یاد میشه و یک مکتب هم از کوچان به نام منطقه با قاضی یاد میشه. تقریبا از 1.5 سال یا 2 سال تجاوز نمود.
قابل ذکر است که باغ قاضی را قاضی القضات وقت فیض الله خان دولت شاهی تأسیس کرد که در گذشته این باغ درختان میوه‌دار فراوان داشت از قبیله درخت توت، ناک، شفتالو، آلوبالو و زردرو که از کاریز میان باغ آبیاری می‌گردید. اما به خاطر امنیت بالا حصار کابل برخی درختان باغ قاضی را زمانی که قطعات نظامی شوروی در بالا حصار بودند قطع نمودند. فیض محمد نماینده مردم باغ قاضی در مورد سابقه باغ قاضی به این باور است.
باغ قاضی پیشش من خبر ندارم که از عبدالرحمن خان ایشون آگاه هستم. کم کنه که جوانا قصه کرد زمان میره عبدالرحمن خان ایره با ده قاضی توفنه که قاضی بنگن قاضی فیض الله او قاضی صاحب نیکبخت آدم بوده سرش میرفته فرق نگفته حال باره نی باز عبدالرحمن خان از یک تجار در زمان جنگ های خود پیسه قرض کرده بود و جبه جنگ خود پیش برده بود. این باقی بود بازی که پاچه ها میشه تجاره جواب میشه که بره قدر پیسه بازی دنی قاضی فیض الله عرض و داد نکنه در قضا عبدالرحمن خانه که میتر و عبدالرحمن خانه میگه که پاچه هستی که گداستی که سلطان هستی پس دارستی که به پیق مردم باز عبدالرحمن خان در بسیار جنجال که اقه زیاده نمیته بازم این قاضی فیض الله را ای باقه توفه میکیش که اقه گفتی مسلمان هستی والا بازگیر قاضی فیض الله در یک دوری در امان الله خان مفروشه در چقه پیسه امانی بازگیر داوود خان خود را بی امرزشنه تی نکنه زفتش نکنه نه بازو سرمنده ای جور میشه ایسو چار تراشو چوب و دگر قال نو باقشه شده خوخواید باغ بوده جوانا توتیش فروختن ناکش امام خوردی.
باغ قاضی که در دامنه وسیع عاشقان عارفان موقعیت دارد، قسمتی از آن را باغچه بینوایان می‌نامند که برخی از شهدای سوم هود در همین محل شهید شدند و اکنون گل‌های زینتی و نهال‌های نورس ساحه را به یک محدوده مبدل ساخته است. باز هم فیض محمد درباره باغچه باغ قاضی معلومات می‌دهد.
این باغچه باغچه شهیدای سیهود است. سیهود شهیدای شهیدای ملت است. نه از تنظیم است، نه از حکومت است، نه از کدام گروه. چیست؟ تباف، جوالی، چقال، مدیر، رئیس، هرچی که بود، هم ملت بودم اون روز. این جگه این سیتا گگ بید داریم، سیبوت گگ گل داریم، سیرایی بینوایان، پایان پایاشقان و عارفان. دیگه اینه این منطقه گرد دیگه این باقی باقی که فروختن باغ نبود توی باغچه باغچه شهیدای سیهود 19 سال عمر خود تیر میکنه. یک سریش پیر شده چی شده؟ نسل پیش ما رفت، ما نسل بدی نستیم او کوشش پشت نسل دیگه داریم بخیر.
باید گفت باغ قاضی یک تفریحگاه خوب برای مردم بود، به خصوص روزهای رخصتی عده از مردم در آن محل با کپک جنگی، بودن جنگی و مرغ جنگی و انواع ورزش ها رو می آوردند و میله می کردند. عبدالرحیم نانوای این منطقه که از سابقه داران محل است درباره باغ قاضی از خاطرات خود می گوید.
من خوش 60-70 سال است که از سو خوده ایم. پیش از ما داری باغ بود. بین مثلا مخ جنگی و بودن جنگی و این یپا بود. روزایی که من میامدن در خود صفا میامدن در میلی اقوان بسیار مردم میامدن. با قاضی به میلی اقوان در این که بود. شهر تا میوستن و ساتیا میکردن و خوش دیگر بود. جشن ها در با قاضی پالوان ها بیامدن. پالوان های نامی نامی که تشارگرده خود دیگر. کسی که در پالوانیش میرد در سیلش فکر داشت.
باغ قاضی تا جنگ های تنظیمی کاملا ویران گردیده بود و از این باغ تاریخی زمان به حیث بازار فروش انواع میوه‌جات و سبزیجات استفاده می شد و زمان هم مندوی شهریان کابل گردیده بود. عبدالمحمد باشنده عاشقان و عارفان در باره انواع متاع باغ قاضی می گوید.
از سنه 28 اینجا زندگی میکنی. این باغ قاضی علمه عبیبلای آی غیبی بود. آسیا داشت. چند آسیا بود اینجا. خربزه مردم میفروخت. تربوز میفروخت. کچالو میفروخت. پیاز میفروخت. کلان جای بود دیگه. جای اشغال بود دیگه و دیگه بود دیگه. اینجا خانه یک دکتر بود. درخت های توت بود اینجا. اما میدان بود. بود مردم دمه یک گزارش میشود. ترکاری تمام اینش امیدی بود. کلی افغانستان مارش امیدی نمتر. حتی که انگور دیگه دوران اینجا بود که شوروی اینجا ماله بود آنمو یه چازد که 140 متر چازد که این منسکار کل شهو میداد.
قابل یادآوری است که باغ قاضی چند سال می شود که به همکاری مؤسسه فرهنگی کریم آقاخان بازسازی گردیده و دوباره باغ با گلهای نورسته مرسل و درختان همیشه بهار زینتی سبزی و خرمی از دست رفته خود را اندک دریافته. همچنان مردم منطقه هم در بازسازی آن سهم گرفته و توانستند باغ قاضی را محل تفریح و تفنن قرار بدهند. دگروال غلام محمد باشنده باغ قاضی که در وقت بازسازی به اصطلاح سرکارگر بود در مورد باغ قاضی چنین توضیح می دهد.
ای با قاضی البته خوب سعید درخت های شنگ داشته گذاشته داشته گذاشته باز چند وقت دیگه بیرانه شد و پارو و ایگه پا مردم انداخته و بعد از او قدیم آقا خان در ترمیم قرار دادش تد ای بند اینه یک 15 سال میشه که ای بارسازی شد از طرف قدیم آقا خان که در ازش اینجنر ربی بود در از کارگرام اینجنر کارگرام و خودم بودم جولیان آلمانی بودن و اینا زیر ترمیم قرار دادن تقریبا 9 سال کار کردن زحمت کشیدن بعد از 9 سال تسلیم شهروالی قبول کردن.
حاجی بسم الله مرد محسن است که به گفته خودش همه روزه به باغ قاضی می آید و ای از بازسازی باغ قاضی خرسند بوده و می گوید.
آقا خان پیدا شد باغ شد اینالی مردم آرام شد و پزی خدا یک تفریکا می اینجا همین یالا و درختار آقا خان شد پار جور کرد و چی کردن بچه ها نمجا فوتبال بازی میکنه و درختار آوردن درختار کلان شد آلی مردم زیر سایش میشینه اینجا ترفیه بخش ترفیه بسیار خوب شده اینجا روز دو گشته گشت میمه اینجا میشینیم استاد ترفیه.
فعلا به باغ قاضی مردم زیاد برای هواخوری می روند و معمولا شاگردان مکتب برای مسابقات ورزشیشان صبح هنگام و عصر را ترجیح می دهند. پس بیایید در مورد باغ قاضی صداهای متفاوت مردم را بشنویم. چی می گویند؟
وقتی ارغوان رسیده اسم من راشد است. مدرم صنف دوام. فعلا در باغ قاضی آمدیم مسابقه داشتیم 3-1 بردیمشون. سال بسیار مقبول جور شده. میخوایم 10 هفته بیاییم. در باغ قاضی کرکت، فوتبال، والیبال و دیگر ساتریوم.
نام ما آجی آجا فلان. اینمی جویش بوده اینمیه. می آمد مردم توتخوری می آمد، زربالو خوری می آمد، میوه خوری می آمد. ناغ زیاد داشت، هر چیز داشت.
سیف الله.
بله باشنده
باشنده منطقه خواجه صفا. باغ قاضی اول باغی بود که میله جای بود، باغ نواب میگفتند. اینه میشه چیزی که میله کوک جنگی و ساتیری کل چیز میوه دمی باغ بود. یعنی دینی آخری یک ناگ بود، زیر ناگ یک آسیا بود. او یزی از سنگیل لندر می آمد. حالی این ناگی جوی ویخی بسته شده. یعنی می با کم کم در وقتی که خراب که ویخی. این حال پس با پاکسازی شده بیادر پس در افتر میوه شونده شده دیگه آینده ملوم نیست که چی می شده. کس پیششون هر کاره بودن مگه مالی اون مردم نمانده. من به مرگزار بوی گلو سوتی ازار هر صبح گل ها قطار.
نگفته نماند که اگر اوضاع داخلی افغانستان بهتر شود، معلوم دارست که همه باغهای وطن مانند گلستان مایه آرامش خاطر خواهد بود، با امید آن که باغ قاضی از این بیشتر آباد گردد و توجه دولت مردان را ببیند. این مطلب را خاتمه می دهد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید در برنامه نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب ها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کناری من، دلیم جم بود.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.